ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 4 ماه دیگر تمدید شد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید غنی‌سازی و میزان و ظرفیت آن مهمترین اختلاف نظر بین ایران و 5 به علاوه 1 است. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از روند پیشرفت مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در وین استقبال کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود که در ساعات اولیه بامداد شنبه منتشر شد اعلام کردند که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 4 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، در بیانیه مشترک ظریف و اشتون آمده است که ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 در چند هفته آینده و در اشکال مختلف تشکیل جلسه خواهند داد. در بیانیه همچنین عنوان شده است که با وجود برخی پیشرفت‌های ملموس، همچنان فاصله قابل توجهی در برخی موارد کلیدی باقی مانده است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید غنی‌سازی و میزان و ظرفیت آن مهمترین اختلاف نظر بین ایران و 5 به علاوه 1 است و رآکتور عراق تأسیسات فوردو دیگر موارد اختلافی را تشکیل میدادند. در مذاکرات اخیر در وین ایران و گروه 5 به علاوه 1 نتوانستند به توافقی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای دست یابند و دو طرف با تمدید مهلت گفتگوها توافق کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، به گفته این مذاکره کننده ارشد ایرانی، ایران و 5 به علاوه 1 پیشرفت خوبی در تنظیم متن توافقنامه داشتند، اما در محتوا اختلاف باقی است و 35% مسائل باقی مانده شامل مسائل کلیدی است. در پی تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از روند پیشرفت مذاکرات در وین استقبال کرد. آقای کری در بیانیه خود آورده است همان گونه که رئیس جمهور اوباما و دولت آمریکا مشخص ساخته، ما متعهد هستیم تا ببینیم آیا میتوانیم به راه حلی برای یکی از مبرمترین مسائل بین المللی، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای، دست پیدا کنیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این بیانیه اعلام کرده است که ایران نیمی از اورانیوم غنی شده خود را تاکنون به سوخت هسته‌ای تبدیل کرده و همچنین متعهد شده است که نیمه باقی مانده از اورانیوم 20% غنی شده خود را نیز به سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران تبدیل کند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل روز شنبه با هدف حل و فصل درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس راهی خاورمیانه می‌شود. جفری فلتمن معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی با اعلام این خبر افزود برقراری آتش بس در منطقه درگیری میان اسرائیل و نوار غزه برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به منطقه ضروری است. به گفته یک پزشکان مستقر در غزه، در پی حمله زمینی سربازان اسرائیلی برای از بین بردن توانایی موشکی حماس، تنها در روز جمعه 48 فلسطینی کشته شدند. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. همونطور که در خبرها شنیدید در مورد مسائل هسته‌ای، هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات در وین در گفتگو با میرعلی حسینی درباره دور ششم گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که جزئیات مهم این توافق چه مواردی را در بر می‌گیرد. هانا کاویانی در وین:
طرفین بر سر تمدید مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع و نهایی به نتیجه رسیدند و توافق کردند. ابتدا کنفرانس خبری که نمیشه گفت بیانیه خواندنی توسط محمد جواد ظریف و کاترین اشتون برگزار شد و پس از اون بود که عباس عراقچی از یک سو و یک مقام ارشد آمریکایی از سوی دیگر سعی در روشن کردن و شفاف کردن این بیانیه کردن، به دلیل اینکه در بیانیه به هیچ یک از جزئیات 4 ماه پیش روی مذاکرات هسته‌ای اشاره نشده. در این توضیحاتی که مقام‌های ایرانی و آمریکایی دادن مسائلی مطرح شده، از جمله اینکه همونطور که یک بیانیه‌ای هم وزیر خارجه آمریکا منتشر کرده بود، درباره همین مذاکرات، علی‌رغم اینکه به پیشرفت اشاره کردن، همگی گفتند اختلافات اساسی همچنان پابرجاست، اما به دلیل اینکه این اختلافات پابرجاست، طرفین می‌خواهند که همچنان مذاکره کنند. توافق اولیه ژنو اجازه میده به طرفین تا 24 نوامبر سوم آذر ماه 93 همچنان به مذاکره ادامه بدن. شرایطی که در این مدت مذاکره خواهند کرد و این شرایط هم اجرا خواهد شد و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم به عنوان ناظر اجرای این اقدامات خواهد بود، شرایطی یکی از شرایطی که تازه هست این هستش که ایران محموله 20% غنی شده اورانیوم خودش رو که تبدیل به اکسید کرده بود، قرار هست اون رو هم تبدیل بکنه، به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران از اون استفاده بکنه. این یکی از موارد تازه‌ای هستش که به این توافق اضافه شده. در این حال بحث تحریم‌ها و انبار مسدود شده ایران هم بر سرش صحبت شده. قرار شده که 2.8 میلیارد دلار به ایران در طول 4 ماه بازگردانده بشه از پول‌های بلوکج مسدود شده ایران. اما در قبال این اقدامات بر محدودیت‌های هسته‌ای هستش که ایران میتونه این پول‌ها رو دریافت بکنه. هنوز مشخص نیستش که البته آیا رقم کامل 6 ماه گذشته اون 4.2 میلیارد دلار رو ایران تا چه حدی تونسته بهش دسترسی پیدا بکنه، که حال این 4 ماه چگونه خواهد بود. اما اون چه که در 4 ماه اتفاق میفته، مذاکره و گفتگوست برای دستوری به توافق جامع و نهایی.
هانم، نزدیک به 2 هفته است که این مذاکرات رو در وین از نزدیک پیگیری میکنی. اگر بخوایم به چند نکته برجسته این مذاکرات اشاره بکنیم، چیا هستن؟
مذاکرات یکی از موارد مهمش این بود که صحبت‌های مستقیم ایران و آمریکا بسیار پررنگ‌تر شد. در مقطعی وزرای خارجه 3 کشور اروپایی و همچنین آمریکا به وین آمدند و جان کری وزیر خارجه آمریکا 1 روز بیشتر هم در وین موند تا با همتای خودش محمد جواد ظریف گفتگوها رو پیش ببره و پس از اون هم حتی تا ساعات پایانی پیش از دستیابی به توافق برای اینکه بخوام مذاکرات رو تمدید بکنن، این 2 هیئت ایرانی و آمریکایی بودن که مذاکرات رو ادامه میدادند و این یکی از نکات مهم بود. موضوع دیگر که چالش برانگیز هم بود در طول این 2 هفته، صحبت‌های رهبر ایران بود که درباره نیاز قطعی ایران برای تولید سوخت نیروگاه‌ها در آینده صحبت کرده بود و این صحبت‌ها هم یکی از نقاط اصلی این مذاکرات بوده.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
کشورهای مختلف جهان از دولت اوکراین و شبه نظامیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین خواستند ضمن برقراری آتش‌بس با تحقیقات بین‌المللی در مورد سقوط هواپیمای مالزیایی همکاری کنند. عصر پنجشنبه بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی که از آمستردام هلند عازم کوالالامپور پایتخت مالزی بود در شرق اوکراین که تحت تصرف شبه نظامیان قرار دارد سقوط کرد و تمامی 298 سرنشین آن که بیش از 80 تن از آنها کودک بودند کشته شدند. هنوز جزئیات سقوط این هواپیما کاملا روشن نشده، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که مورد اصابت موشک زمین به هوا قرار گرفته. روسیه و اوکراین انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفتند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
خطوط هوایی مالزی فهرست جدید از قربانیان سانحه روز پنجشنبه در شرق اوکراین منتشر کرد و بر اساس آن از 298 سرنشین هواپیمای بوئینگ 777 که از آمستردام به کوالالامپور در حرکت بود، 189 تا به هلند، 43 شهروند مالزی از جمله 15 خدمه و همچنین ادبای استرالیا، اندونزی، بریتانیا، آلمان، بلژیک، فیلیپین، آمریکا، کانادا و زلاند نو حضور داشتند. تبعیت 3 نفر هنوز مشخص نشده. همچنین بیش از 80 کودک از جمله 3 کودک شیرخوار در میان قربانیان این حادثه هستند. عصر جمعه مقامات اوکراینی اعلام کردند اجساد 182 تن یافت شده. اما درباره جعبه های سیاه گزارش های زد و نقیز منتشر می شود. بیشتر خبرگزاری های روسی به نقل از جدهی طالبان گزارش داده بودند که دو جعبه سیاه هواپیما در اختیار آنهاست و باید به مسکو تحویل داده شود. اما پس از اینکه ظهر جمعه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو قصد خروج جعبه های سیاه از محل سانحه را ندارد، این خبرها تکذیب شد و به گفته رئیس جمهور اوکراین دو جعبه سیاه در اختیار کارشناسان بین المللی قرار خواهد گرفت. سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین در این حال اعلام کرد که شورشیان مانع کار امدادگرایان و کارشناسان می شوند. این در حالی است که عصر جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله روسیه بر لزوم تحقیقات بین المللی تاکید کردند. در این حال ویتالی چورکین سفیر روسیه عمده سخنرانیش را به محکوم کردن اوکراین اختصاص داد و گفت:
ми неоднократно предупреждали о губительности попыток силового разрешения политического кризиса на Украине. Призывали к налаживанию
بارها نسبت به تلاش‌ها به منظور حل بحران سیاسی اوکراین از راه زور هشدار داده و نیروهای سیاسی در کیف و استان‌های اوکراین را به گفتگوی فراگیر ملی فراخوانده‌ایم. اما سر هر تقاطع دولت مردان کیف راه اشتباه را برگزیدند و راهنمایان غربیشان در وهله نخست آمریکا آنها را به تشدید بحران سوق دادند.
مقام‌های روسیه اعلام کردند که سهل‌انگاری مقامات کیف برای اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز منطقه جنگ زده در شرق اوکراین زمینه سقوط هواپیمای MH17 را فراهم کرده. منطقه پرواز ممنوع در ارتفاع 7.5 کیلومتر اعلام شده بود، اما هواپیمای مالزیایی در ارتفاع بالای 10 کیلومتر در حال حرکت بود. در این میان رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که کیف به دلیل نامعلوم از MH17 خواست در ارتفاع پایین‌تر از ارتفاع معمول پرواز کند. از سوی دیگر نیویورک تایمز نوشت که روسیه چند ساعت قبل از سقوط 4 مسیر هوایی را بست و باعث انحراف مسیر بوئینگ 777 شد. در این رابطه یوری سرگیف سفیر اوکراین در سازمان ملل متحد اعلام کرد که کیف، سازمان بین المللی هوانوردی، اینترپول، FBI و کارشناسان از هلند و مالزی را برای مشارکت در تحقیقات پیرامون دلایل سقوط این هواپیما دعوت کرد، اما مسئولیت این سانحه را بر دوش روسیه نهاد. او همچنین گفت:
به رغم تلاش‌های بین‌المللی و اراده قوی اوکراین برای کاهش تنش‌ها که در طرح صلح رئیس جمهور پاروشنکو انعکاس یافت، تروریست‌های بین‌المللی و حامیان آنها در روسیه تمایلی به خلع سلاح و برقراری صلح ندارند. از روسیه می‌خواهیم به حمایت از تروریست‌ها و به تهدید صلح و امنیت در کشور ما، در منطقه و کل جهان پایان دهد.
آمریکا نیز انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفته. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد مورد هدف قرار گرفتن هواپیمای مالزیایی توسط نظامیان اوکراینی بعید است، زیرا آنها تاکنون هیچ هدف هوایی را مورد حمله قرار ندادند. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در گزارش مقدماتی از شواهدی دال بر پرتاب موشک زمین به هوا از منطقه تحت کنترل شورشیان خبر داد. همچنین باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت:
What we do know is that the violence that's taking place there is facilitated in large part
because ما قطعاً می‌دانیم این است که خشونت‌ها به اندازه بسیاری از سوی روسیه حمایت می‌شود. اگر آقای پوتین از عبور تسلیحات سنگین و شبه نظامیان از مرز روسیه به اوکراین جلوگیری کند، این روند پایان می‌یابد. و اگر این روند پایان یابد، جدایی طلبان همچنان فرصت مذاکره را خواهند داشت تا به یک توافق سیاسی برسند که آقای پوتین می‌گوید خواهان آن است. او بیشترین کنترل بر اوضاع را دارد، اما تاکنون از این توانایی استفاده نکرده.
سقوط هواپیمای مسافربری در شرق اوکراین در پی تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه رخ داد. در دو روز گذشته رهبران غربی مجدداً از تلاش‌های دولت اوکراین برای برقراری صلح حمایت کردند و به روسیه نسبت به اعمال تحریم‌های بیشتر هشدار دادند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
خب در ثانیه‌های پایانی شماره پیامکگیر رادیو فردا رو هم به اطلاعاتون برسونم. 007-926-011-57-30. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.